أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با اطلاقاتی بود که در مسئله جواز نظر الا من یرید و تزویجها داشتیم، روایاتی که یجوز و نظر و الیها بدون ذکر موضع و قسمت خاصی از بدن، ظاهره الاطلاق. مرحوم آقای حکیم گفتن مؤیدن به عموم تعلیل، فانهو یشتریها به عقل السمن، و برای رفع غبن و جهالت و ضرر لازمون، و برای این منظور لا فرق بین اعضای مختلف، فیشمل جمیع الجسد. برخلاف ایشون، مرحوم آقای خویی همین تعلیل را دلیل بر تضییق قرار دادن. قبل از ایشون مرحوم شیخ انصاری همین ادعا رو فرموده که این تعلیل موجب تضییق می شود. تعبیر می فرماین ان المراد به تجویز النظر الى ما یندفع بهی معظم الغرر الحاصل من جهت حسن الخلقت و لون و قبه ما و انزالک یندفع به نظر الى الوجه و الکفین از یستدل به ما غالباً على حسن سائر الاعضاء و قبحها من حیث الخلقه و اللون، که این قرار به همین مقدار نگاه به وجه و کفین برطرف میشه و اون خصوصیاتی که در صورت و دست وجود دارد قرینتون شاهدون دلیلون بر وضع سایر اعضاء و به دیدن اونها رفع غرر می شود. مرحوم آقای حکیم از بیان شیخ جواب دادن که لا وجه تخصیص بالمعظم من الغرر، تجویز النظر الى ما یندفع بهی معظم الغرر، خودتون میگید نه همه غرر، چرا علت رو تخصیص بدیم به معظم الغرر؟ علت رفع غرر است، باید طوری باشه به تمامه رفع بشود نه به معظمه. این خلاف اطلاق خود تعلیل. علاوه بر این که این ادعای شمای مرحوم شیخ که به دیدن همون صورت و کفین این یستدل على حسن سایر الاعضاء و قبه ها همون نشانه است، این به چه وجه غیر ظاهر؟ این طور نیست که تلازمی بوده باشد تا بتونه این رفع قرار کنه از سایر اعضاء. بله قد یک تفابهی، حالا اینو من درز اضافه میکنم، مسامحتن گاهی در جایی که خیلی مقصد مهم نیست و مثلا به یه جهات دیگری به همین اکتفا میشه، نه اون جایی که به تعبیر روایت یشتریها به عقل السمن، این غرر مرتفع نمیشود. مرحوم آقای خویی همین مطلب را به شکل دیگری بیان کرد، تعبیرشون به این اندازه لرفع احتمال القبن به نظر الالوجه و الکفین و الشعر، به همین مقدار سر و صورت و موی سر رو که ملاحظه کرد، تعبیر هاشون اینه، احتمال قبنم برطرف میشه. یه مقدار کنه عبارت شیخ رو تجدید فرموده برای رفع شبهه آقای حکیم، جواب از بیان آقای حکیم، بیانات مرحوم آقای خویی کاملا روی مستمسک نظر داره، سطر به سطر و جمله به جمله. اینجا با این تعبیر رفع احتمال القبن به نظر الالوجه و الکفین، اونای دیگه اصلا مهم نیست. حالا دلول بیانشو هرچه هست، اون چی که مهمه در وجه و کفینه. خب یه بحثش دعوای خارجی برمیگرده به تحلیل این جمله روایت، یه مقدار میاد روی تحلیل این مسئله در خارج، در عرف مردم، در عرف مردها، جوانها و غیر ذالک. چه بسا دیروز یه مقدار اینا رو تشریح کردیم، چه بسا محاسنی در وجود زن هست که از دیدن وجه و صورت به هیچ وجه معلوم نمیشه، و اون محاسنی هم هست که یعتد به ها. غیر قابل اعتنا نیست که بگی اینا که باشه اونای دیگه مهم نیست، نه، محاسنی است که یعتد به ها. یه شاهد دیروز عرض کردم از خود کتب فقهیه، میان در بحث عیوب، عیوبی رو مطرح میکنن در جسم زن خارج از اون عیوب چندگانه قابل فسخ. نه نه نه، اینا عیبون ولی قابل فسخ نیست. بله اگر پوشانده باشه مخصوصا تدلیسون، از اونجا خیار تدلیس پیدا بکنه یا نه، فیه کلام، یکی از مشکلات بحث عیوب همین مطلبه، کجاها قابل فسخ محدوده پنج مورد، اونای دیگرش با تدلیسش چجور، بدون تدلیسش چجور. یه وقتی کسی ممکنه سوال کرده باشه، دقت کرده باشه، به نحوی پوشانده باشن اون رو، اون تدلیس رو. این مسائل مختلفی است که در اونجا مطرحه. پس معلوم میشه ممکنه عیوبی در جسم زن، بدن زن بوده باشد، قابل بررسی و قابل تأثیر در نظر مرد. اونی که یعده عیبا، حالا میخواد بدون این هست یا نیست. این خصوصیات از نظر نبود عیوبش مورد توجهه، از نظر بود محاسنش اونم مورد توجهه. نمیدونم یه زمانی اون وقتی که متبل میخوندیم لابلای اشعار متبل، البته به عنوان استشهاد، بله حالا یه چیزی دیگه هرچی که خوندن، بالاخره یه معانی بیانی خوندن یا نه، اونجا وقتی بحث استشهادات میاد به میان در مسائل مختلفش، یه اشعاری مطرح میشود که اون زمان جوانی که میخوندید قلقلکتون میشد وقتی اون اشعار رو میخوندید. هم تو بود آقای رحیمی یا نه؟ خیلی خوب اینو باید آقای مهدی بور جواب بده. بله آقا بهش نداره نبود. همچین آخه ایشون همچین گفت اون بنده خدا که حال خیال کنی موسی بن عمران بله تو اون اشعار اگه یادتون باشه بعضیاش خب تغزلات شعرهای عرب یا حالا در این اشعار گاهی اون موارد استشهاد نکتای ادبی ذکر شده ولی وقتی برید اون غزلیاتشون رو ببینید در غزلیات شورای عرب آقای دیانت بیشتر وارد مسائل زیادی مطرح می شود که این اشعار در اغانی ابوالفرج نقل شده در جاهای دیگه هم همچنین سر تا پا از اون نوک سر گرفته تا کف پا مورد تغزل واقع شده یه محاسنی یه خصوصیاتی یه چیزهایی اینا زیاده در عربا هم به خصوص زیاد بود در عربا به خصوص این روح تغزل و شعر در قالبشون بوده و اصلا صنعتشون این بوده اینکه قرآن معجزش رو فصاحت و بلاغت قرار داد برای رواج این خصوصیت در زمان پیغمبر در میان اعراب خب اینا رو که میبینیم میبینیم نه همه این اعضای بدن زن در انتخاب مؤثره مورد توجه حین الانتخاب چطور اختصاص بدیم به این دو سه موردی که شما شمردید من حفظ نیستم یه زمانی واقعا چرا خب اون زمانایی که میخوندی بعدها بعضی از غزلیات شب یه غزل امروز از هم نگاه هم کردم پیدا نکردم یه غزلی مضمونش هم حفظ نیستم دیگه ببین آدم در یه سنینی اصلا نفسش هم یادش میره تا چه برسه به اونا آره آقای دیانت میخوان بخونن از من میپرسن خب یادتونه بخونن بله بله حالا هر کدوم که شما یادتونه خب این معصم تنهاست باز اینا شاهد زیادی نیست چون اینا موارد محموله است اونایی که درش رفته سراغه حالا من اسم ببرم بازو، صدیه، سینه، گردن، کمر، پشت اینایی که تو همه اینا ذکر شده تو خیلی ها شده خیلی خوب این وعده رو به رفعا بده که خوشحال بشه حالا اینا یه واقعیتیست نمیخوایم صرفا مزاح کنیم مزاحش به جای خود اینا یه واقعیتیست که اینها در میان اعراب در میان اونها مطرح بوده و در قیمت گذاری بر مثلا کنیزها مطرح بوده خب در ازدواج هم امام تشبیه کرده یشتری ها به عقل السمن خب اینا همه مؤثره چطور میشه از اینها چشم پوشی کرد حالا عقل سمن رو به هر معنایی بگیریم بنابراین حتی سابقا در همین عرف ما در همین 50-60 سال قبل خب معمول بود حمام‌های خانگی اختصاصی خونه‌ها که نبود باید به حمام‌های عمومی می‌رفتن هر کسی در محله خودش محلات حمامی داشت می‌رفتن زن‌ها معمول بود یک مردی که می‌خواست دختری رو انتخاب کنه مادرش، خواهرش، بستگانش رصد می‌کردن که چه وقت این میره حمام می‌رفتن حمام برای که تو حمام درست ببینن او رو اکتفا نمی کردن حتی این خانوم ها در دیدنشون به دیدن تو خونه ولو وقتی تو خونه میری خب معمولا دیگه خب لباس از حجاب نداره سر و صورت و مثلا موی سرش هم بازه اما به او اکتفا نمی کردن. با چه زحمتی حمامشو پیدا کنن، وقتی که این میخواد بره با اونجا مواظب باشن، چقدرک بول به اون مثلا سرحمومی بدن که به اونا اطلاع بده. اینا چیزایی بود مرسوم. برای چی؟ هدف داشتن از این یا نه؟ نمیدونم. حالا آقایان بزرگواری مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ، بله خب اینا دیگه حالا مسلماً در زمان نوشتن اینا شأنشون عجل بوده، توی وادی هم نبودن مثلا. خب وکیل، حالا مسئله بعد می‌رسیم. وکیل زن، حالا همین قضیه، وکیل زن کیه؟ وکیل زن یا وکیل مرد؟ وکیل مرد پس بفرمایید، نه وکیل زن. ها، وکیلی که زن باشه، مادر داماد، خواهر داماد، فلان. شما یه نجف آباد میخوای اینجا یواشکی ازدواج کنی، چیکار میکنی؟ میخوای یواشکی انجام بدی؟ پس دختر عمت نفهمه. همینه دیگه. اینا زیاد اتفاق میفته کثیرن. اینا دفاع نداره کثیرن ما. کثیرن ما. گفتم یه وقتی این داستان زمان مرحوم آقای شیخ رو یکی از طلبه های معروف، اون آقای عاشق باشالله عراقی بود به اصطلاح، این آمده بود در قم ازدواج کرد با دختر یکی از خدمه، بعد از مدتی باش اختلاف شد و طلاق و طلاق کشی و اختلافات و براب و بیا و بالاخره بدگویی ها تو قم و سر و صدا هایی در اون محیط های محدود اون زمان. بالاخره مرحوم آقای شیخ، آیه حاج آقا رضای زنجانی و کس دیگه ای رو واسطه قرار داد، مسئله رو حل کرد، تمام کرد، بینشون خلاص شد. بعد روزی که آمد بحث، ایشون یه روز در بحث، یعنی قبل از بحث، گفت امروز میخوام یه مطلبی رو بهتون بگم آقایون طلاب. خواهش میکنم وقتی میخواید ازدواج بکنید، را خیلی مجردن، برید همون شهر خودتون ازدواج کنید، این قم ازدواج نکنید. من رو آقای رضا پای منبر نشسته بود و گفت بله، اون آقا هم گفت به این که متعتان محللتان زمان زمان رسول الله، انا و حرم و ما، یعنی شما دارین نعیم میکنید. مرحوم عاشق هم بلا فاضله گفت بله، اگر اونم نظرش همین بود کار درستی کرد، حرف درستی زده. حالا اینطوره. خیلی وقتا وقت این مقدمه براشون میسور نیست، اینی که شما میگید به این که وکالت بدن به زنهای محرم خودشون، آشنایان خودشون، ندارن در اون محیط. حالا چه کنه؟ ناچاره که خودش متصدی بشه. اینجا یشتری ها به عقل سمن اینو اقتضا میکنه یا نه؟ بنابراین با توجه به این عموم به اصطلاح اعضای معدل نظر و مورد توجه در بدن، به عدم اختصاص به این سر و به اصطلاح صورت، عدم دلالت سر و صورت بر همه اوضاع، و اینکه اینها مؤثر در اغراض این تعلیل یشمل و ولذا حق با مرحوم آقای حکیمه که این تعلیل یعمم نه یو خصص.
اگر همه مقدماتی هم که از اتبالی فرمزید بپذیریم، برحال با نظر این قضیه حل نمیشه. برحال امون دوید آقایی فرمزن باید از طرق دیگه
شما میگید اول باید امتحان بکنه، بعد اون وقت تصدیق کنه. ها گفت رفت اصل بخره. خب برای مزمزه کردن مثلا این شروع کرد، نه از هفتش ده تا انگشت کامل اصفهان بود اینا، یه چیز جمله ای بشه گفت دیگه امتحان کردن نیست. شما نظر اینه که مون یه نظر حاصل نمیشه، حالا نداره تا این بسیار خوب. ببینید حالا اجازه بدید، حالا اینا درسته، اینا یکی یکی خواهیم دید. پس در اصل تشریع این امکان رو براش میبینه و میگه یجوز له نظر. حالا بذارن نذارن، دزدکی نظر بکنه، از پشت پرده نگاه کنه، از لای در نگاه کنه، نمیدونم هزار جور چیزا ممکنه، اونا رو ما بحث نداریم. فیلم و عکسشو مثلا. ببینید اینا مراحل بعده. ما در اصل تشریع میبینیم شارع اینو ملاحظه کرده، بعدن هم خواهیم گفت یه جاهایی هم شارع تشویق کرده زنها رو به این که اجازه بدن به این کار. حالا میرسی یه روایاتی که آیون از یه حیث توش گیر کردن، خواهیم دید که نه هیچ گیری هم نداره. ببینید بحثای این روزه ما یه بحثای استدلالی برهانی نیست، بحثای استظهاریه. از یه نظر بحثای آسانیست، ولی از یه نظرم مشکل. واقعا بودن در عرف و استظهار این کلمات گاهی هم ممکنه با بلوف بزنیم مثلا، خب واقعا یه مشکلیست. اونم داریم با مسائل شرعی کار میکنیم، مورد ابتلامونه. و حقیقتا اگر بی جهت یه مطلبی رو عرض بکنیم، این مسئولیت داره عند الله نفیان و اثباتن. نه بند میشه، خیلی چیزایی بیشتر هم رو هم بند میشه تا چه برسه به سنگش. این آقای صبحانی حرفای بله بله، این در مرحله اولش شکی نیست. اینو اگه نگاه نکنن که آقا میفهمود کسی به فکرش هم نمیرسه مثلا.
همه مردم هم دارم گفت درستشون بر اساس خلقت اصلشون عیوبی ندارن، دیگر یه چیز نادری پیدا بشه که بعد عیوب باشه.
عیوب ندارن اما محاسن هم دارن. عیوب از خلقت اصلیه خارج نمیشه، اما فرق نمیکنه مثلا بین یک بازوی سفید زیبای چاق و گوشتالو، یا نه یه تیکه استخون فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ میدونم اون هست ولی اون نه، ممکنه فقط یکی استخون خالص باشه. نمیدونم چی؟ مگه پرواری میبنده که بسید چاقی؟ نه این چنین نیست، بعضی این استعدادشو ندارن، بعضی مثل عصای موسی بمونن هرچی هم میخورن چیزی بهشون پیدا نیست. نه اینطور نیست. نه لباسشو چهالو میپوشه، روش هم یه چیزای بسته که پیدا نباشه. از کجا؟ بله اون تعلیل مؤید این اطلاق میشه.
آیا این روایت ناظر به این
حکم
هست؟
حالا ببینید چرا نیست؟ این روایت ورده در این مورد اینظر الرجل یرید و یتزوج امرأتن اینظر الیها. بله نه تو مطرم مال خود امامه، اینظر الی امرأتن یرید و تزویجها ورده در این مورد صد روایت. بی خودکی که سر کچل نمیدونشیم که بخوردیش که روایتش اینه.
این
تعلیمی
که بخورده را تشویق خرید و فروش، این رو باید بگیم خرید و فروش کنو شاید به حسب
هست. بله بله
اون که من بخواد شما در بخره این هم این رو میکنه بخره بکنم بخواد من ازدواج کنم
به عرف. عرف عرف وقتی که میخواد ازدواج بکنه در حد همون چغندر خریدن بررسی میکنه. آه. پس دقت بیشتر میکنه. بسیار خوب لطف فرمودید شما. خوب بله بله حقیقتشون موجودیتشون لطف کردم. بله این حالا این بیان آیون از نظر استفاده از تعلیل نفیان او اثباتن، طبق بیان آقای حکیم اثباتن، بیان آقای خویی نفیان، و کم و بیش مطالبی رو که در این باره میشد بگیم هنوزم حالا به یه مناسبت دیگری به نظیر این بحث میرسیم. باز مرحوم شیخ علیه الرحمه شیخ اعظم میاد میفرماید که نه این اطلاق درست نیست، اشکال میکنه در این اطلاق به نحو دیگر. تعلیلی بسیار خوب، اما اطلاق من اصله ریشه نداره تا این تعلیل بتونه معممش یا مخصصش قرار بگیره. اون چی که در عبارت روایت اینه ینظر الیها، شما از این الیها میگیرید سر تا پا، در حالتی که نه، این ینظر الیها به حکم عرف متبادر این ینظر الیها به همون جاهایی است که معمولا ظاهر و مورد نظره. المتبادر من النظر الى المرأة به حکم العرف هو النظر الى الوجه واليدين لانهما موقع النظر غالبا و غیرهما مستور غالبا بسیار. معمولا این مقدار قابل نظره، کنه حالا بیان منی یجوز النظر به اون مقداری که معمولا شده نیست، به اون مقدار نظری که معمولا در عرف اتفاق می افتد شده نیست. این شدنی بله شارع جای دیگه حرام قرار داده، ولی در اینجا جایز قرار داده، ولی به همون مقدار. از اول ینظر الیها بیش از این شامل نمیشه. حالا تعلیل ناظر به همین قسمته.
اگر ما عرف بیاریم کمک اصلا ما دیگه اطلاقی نخواهیم داشتن.
بله
اگر ما
نه صدها جا در فقه میگید انصراف به فلان مورد، انصراف مال قبل الاطلاق،
انصراف مال زمان
مال قبل الاطلاق، یعنی دیگه اطلاق منعقد نمیشه.
انصراف مال استعمال
نخه نخه، انصراف اطلاق نه انصراف استعمال، اون که اصلا لفظ کوتاهه. اطلاق جاییست که لفظ کشش داره، قابلیت داره، اما این که بله در مقام بیان نبود و چنین و چنان، نه به همین انصراف اکتفا میکنه و دیگه بیان دیگری لازم نیست. چرا انصراف یکی از عرف هم همین موجب انصراف میشه؟ در حقیقت معنای کلام شیخ اینه که این عرف، این عرفیت موجب انصرافه. بیان شیخ همین اندازه کوتاه، این عبارت شیخی بسیار موجز، المتبادر من النظر الى المرأة به حکم العرف هو النظر الى الوجه واليدين لانهما موقع النظر غالبا و غیرهما مستور غالبا بسیار. بعضی از بزرگان عصر این مطلب رو تبیین بیشتری کرده با این تعبیر کم و بیش، حالا که حکم به جواز نظر ناظر به نظر به اون زن هاست در حال عادیشون، به طور معمول که دارن زندگی میکنن در حالات عادیشون یجوز النظر الیها. در حال عادی که زن لخت نیست، برهنه نیست، بدنش پوشیده است، لباس داره، پیراهن داره، لااقل بدنش پوشیده است، بله اون مقداری که باز وجه و سر و گردن و همین مقداره، نظر ناظر به این جواز نظر عریانی نیاز به بیان بیشتر داره و به این اندازه بیان نمیتونه اکتفا کنه. حالا زیلش اگر بیشتر بود همه بدن رو شامل میشد ولو عورتین و این نیاز به دلیل خارج داشت، بله اینو شیخ هم متعرض شد، قبل ازشون هم دیگران گفتن خرج بالاجماع. بعد میفرماین اینجا رو هم دقت کن، یعید و ما ذکرنا اختصاص به این مقدار روایت یونس ابن یعقوب قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل يريد ان يتزوج المرأة یجوز له ان ينظر الیها؟ سوال. قال نعم. روایت 11:36 روایت یوسف بن یعقوب، دو سه تا داریم در باب این تیکش، روایت 11 باب 36، قال نعم و ترق، بله و ترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريها بعقل الثمن. این تعلیل هم زیدش داره، اما این جمله رو هم اضافه کرده و ترقق له الثياب. ایشون میفرماید این یعید و ادعای ما را که یجوز له النظر به همون مقدار معمولی عرفی، این معید اون معناست. به چه بیان؟ بله صدرش فرمود یجوز ان ینظر الیها، امام فرمود نه، اگر الیها معناشی بود سر تا به پا دیگه جمله و ترقق له الثياب معنا نداشت، نیازی نداشت. این جمله چیکار است اینجا؟ این جمله نشون میده که نه، آقای یونس ابن یعقوب از جمله یجوز النظر الیها میش از همین مقدار متعارف نفهمید. بله امام اضافه کرد اون اندازه به جای خود اضافه و ترقق له الثياب، ثیابش هم کم کنه، خیلی زیاد نپوشه، که به قول آقای مهدی پور نتونه بازوهاشو، یعنی به قول خودمون در جواب آقای مهدی پور نتونه بازوهاشو مخفی کنه، مثلا عادی باشه.
چه؟ یه مقدار امام در واقع اینجا
نه اضافه شد. ببینید به این ادعا
ما به این نتیجه رسیدیم که ینظر الیها یعنی کل بدن.
پس چرا گوش نمی کنی؟ در این شخصی اینو میاره، مدعاش اینه که نه، ینظر الیها ناظره، توجه داره به همون قسمت معمولی، یعنی سر و گردن، صورت و سر، این معید او میگه، میگه این معنا اینه. ولذا بعدش میگه و ترقق له الثياب، و الا اگر از ینظر الیها میفهمید یونس ابن یعقوب یعنی همه بدن، دیگه و ترقق معنا نداشت. حالا ببینیم ببینیم نه جوابش هم ازش
ظاهر اینه که وقتی میگه ینظر الیها او ازش فهمید که کل بدن رو میتونه ببینه.
خیلی خوب،
یه خوبالا که میتونه نوعمل این لفتش نکنه، یه بالاخره پوشش من رو خفیفی داشته باشه.
مگبنا بود مرد لختش کنه، گفت یجوز
یجوز
یجوز، اما لخت شدن و نشدنش که دست او نیست. نه یجوزو که زور نمیتونه به او بگه. حالا صبر کن، چرا بهتر معنا داره، یعنی صورتش و اینا جایزه، بدنش جایز نیستا، اما لباس نازکتر بپوشه، لباس کمتر بپوشه، لباس زیاد نپوشه. بله این لباسای این چنینی به قول آقای خویی، این که حالا یه پوستین هم بپوشه روی بدنش، نه اینجوری نباشه. اونا دیگه حالی ببین، اونا بر نگرد به اون حرفای بعدی، حرفای قبلی و تعلیل ما و این مرد. در هر حال میگن این روایت یونس ابن یعقوب هم یعید و ما ذکرنا، وقت نتیجتا بله از تعلیل میفهمیم که نه مراد از قبلم به همین اندازه است و به این برطرف میشه در اینجا. ما عرض میکنیم بیان مرحوم شیخ که این ناظر باشه به نظر در همین مقدار خاص، نه به معونت تعلیل، امام داره بیان اضافه میکنه، میگید اگر میخواست بیشتر بگه نیاز به بیان بیشتر داشت. خب بیان بیشتر همین تعلیله. این تعلیل نشون میده با این عنایت که اینجا یک حکم اختصاصیه، یه جریان جدیده و با یک حکمت خاص جدیدی این حکم جعل شده، نه به همون مقداری که حالا عرفاً قابل دیدن معمولیه. خود این تعلیل میره سراغش برای اینکه نشون بده یک حکم جدیده. یشتری ها به عقل سمن که تو همین روایت هم اضافه شده بعد از این کلمه یونس بن یعقوب، اینجا هم هست، در اون روایت اول هم روایت دیگه هم بود. بنابراین خود این نشون میدهد که اینجا حکم جدید. عرفاً معمولاً بله، فرض کنید حتی در محارم مثلا زنهایی که جواز نظر دارن، خب معمولش همین مقداره تا سر رو به اصطلاح گردن. سابقا در این بحث که آیا به بدنشون هم یجوز نظر املا، خب به بعضی از ادله خاصه تمسک شد، بله اونجا به صورت عادی تعلیلاتی هم نداشت، ولی اینجا میاد این تعلیل رو اضافه میکنه. خودش ظاهره در اینه که این تأسیس حکم تازه است و بنابراین میتونیم به عموم تعلیل تعمیم بدیم به همون تعبیر مرحوم آقای حکیم که سیگیما به معونت تعلیل، که این شبهات برطرف بشه. قبل لا یندفع الا بالاطلاع على جمیع جسده، الا هر مشکلی که در هر جای بدنش باشه بعدها موجب اذیت و ناراحتی و گرفتاری ها به انواعش و عراتبش مراتب مختلفش. البته شاید در عرف ما ببخشید متعارف شده بسیاری از زن و شوهرها بعد اطلاع بر این خصوصیات هم خب صبر میکنن، ولو صبرن علی المکروه تحمل میکنن، ندیده میگیرن، کم کم هم بهش عادت میکنن با همون. نه زیاد البته در عرف ما، گاهی هم نروش حساسیت نشون میدن و سر و صدا و شکایت و دادگاه و چنین و چنان، ولی در هر حال در اون دوائی نفسانیه خیلی از اینها مؤثره. ولذا این تعلیل شاملش میشه. اما روایت یونس ابن یعقوب که الان بهش استشهاد کردید، دقت کنید، صحبت از جواز و عدم جواز برای مرد، متن سوال الرجل یرید ان یتزوج المرأة هل یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم. بله آقا، بله، حلش مستتره به این اندازه استتار که میشه جای اظهارش کرد، که برای این حلش هم گفتیم برای اینکه خوب شیرفهم بشه آقای مهدی. یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم. سوال جواب تموم شد. بعد جمله زیلش و ترقق له الثياب، این ترقق ضمیرش به چی برمیگرده؟ ضمیر به زن برمیگرده، نه به مرد. که یه چیز تازه ای شد، یه وظیفه ای برای اون زن، حالا وظیفه مستحبی یا ارشادی یا به هر معنایی که بگیریم، یه خطابیست برای او، یه ارشادیست برای او، نه برای مرد. خب بله بله، حالا ولی او ناقص، او یه حیث دیگه رفت. نه 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 ناقص بود. ناقص شد. خیلی خوب، حالا خودش کار دیده. با توجه به این نکته خوب عنایت کنید، تو این بحث‌های اجتماعی اینا در حقیقت از معجزات بیانات ائمه است. همه جوانب امر رو می‌بینند، همه جهاتش رو بهش توجه دارن. حالا آقا شما دارید میگید یجوز برای مرد ان نظر الیها، چه جوری نگاه کنه، چه خاکی به سرش کنه، امکان براش نداره. چجوری؟ بله، حالا یه موارد نادری احیانا رصد کنه از پشت در، از لای پشت پنجره، لابلای درز در، نمیدونم چنین، یا جاهای این چنین ببینه، اونم بله بله، به خصوص اگر همون وقت مثلا پدر دختر متوجه بشه بره از شکایتم بکنه، حالا دیگه سرنوشتش با خداست. بله، این نشدنیست. معمولنم بر اساس همین حجب و حیا و عفافی که در بین عموم زنها هست و به خصوص مسلمانها، این قضیه اتفاقش همین جوره. حالا هی شما بگو یجوز النظر الیها بالاطلاق، فایده نداره، اطلاقی است که عملی نیست که نه. اینجا امام پادر میونی کرده برای اینکه این حجب و حیای اضافه را در این جور جاها بشکنه. قدم به قدم وارد شده، ترقق له الثياب. بله، چه میشه؟ چه میشه؟ چی گفت؟ چرا؟ عادی برای چی میشه؟ نه، برای اون کسی که یورید و تزویج در اون حق. بله، شما یورید و تزویج در اون حق، همه موارد تحلیلات الهی احیانا یه سوء استفاده هایی هم ممکنه بعضی ازش بکنن، یا در اثر کثرت یک خصوصیاتی هم پیدا کنه، ولی تحلیل الهی رو که به هم نمیزنه.
از همه اینا بگذاریم،
اجازه نگذاریم، حالا صبر کنید تا ببینیم میگذاریم یا نه. صبر کنید، نه صبر کنید آقا جان. لسان روایت در حقیقت برای شکستن به اصطلاح امروز این تابوه که در بین زنها دخترها هست، حالا بکنن اولون کلام، حالا میگیم بکنن، حالا اجازه بدید من اینا رو عرض میکنم، یه خورده صبر کنید من اینا رو عرض میکنم. بنابراین امام علیه السلام اینجا جلو افتاده اینو بیان میکنه. بله، حالا اینجا که میرسه فقهای ما، بزرگان ما، پیرمردای ما چنین و چنان با همین عرفیت این گونه چند نمیتونن اینو بپذیرن، هی روایت را به یه نحوی توجیه میکنن. ترقق له الثياب به معنای ثياب نازک بدن نما نیست، بلکه به معنای اینه که لباس زیاد نپوشه و به تعبیر آقای خویی پوستینم رو لباسش نپوشه. نه، اینجوری نباشه. ان ترقیق الثياب لیس به معنا کون ما تلبسه صوبن یحکل بشره فان مثل هذا الثياب. یک، این گونه لباس‌های بدن نما که اون زمان‌ها نبوده، حالا با این تعبیر یه مقدار لطیف‌تر، لا یعلم وجودها فی تلک الازمنه و انما هو به معنا تخفیف ثیاب و عدم تعدده ها به حیث لا یعرف معهو حجم البدن نظیر و لبس الفروه و ما شابه ها. نه این کارا نکنه. بعدم میگم ولعل فی استعمال صیغه الجمع حیث و عبر علیه السلام و ترقق له ثیاب اشارتون الى ذلک، دو سه تا لباس نبوشه، لباساشو کم کنه. از لوکان المقصود هو المعنى المذکور، باید بگه مفرد بیاره و ترقق له الثوب، نه دیگه ثیاب. این بیان آقای خویی. بله، خب این بزرگوار با توجه به عنایت حفظ عفاف و حجاب و نجابت در بین زنها و دخترها میاد این روایات رو اینجور توجیه میکنه. ولی خب توجیه ایشون با این روایت میخونه. ترقق غیر از تعبیر کم کردن لباسه، روایت ترقق داره. ترقق معناش با تقلیل فرق میکنه، نمیگه تخفیف و ثیاب، نمیگه تقلیل و ثیاب.
جواب فرمودن که اگر بود از صبح
اجازه بدید یکی میبینید. این یک که گفتم به اون معناست، ترققه به معنای تخفیف کم کردن لباسی خلاف ظاهر لفظ. فرمودن یه همچین لباس هایی در اون زمان نبوده. نبوده لباس های بدن نما در اون زمان ائمه هم بوده، در زمان امام صادق هم بوده. در اون روایت معروف که چه بسا بارها روی منبر خوندید، سفیان ثوری آمد خدمت امام، خب از بزرگان اهل تصوف و متصوفه و چنین و چنان، خیلی هم برای خودش خره بود. در اون متن روایت اینطور داره، امام فرعا علیه ثیاب بیزون کأنها قرقع البیز، کأنها قرقع البیز، غین غرق و قاف غرقا، غرقا رو لغت معنا میکنه اون پرده بین زردی و سفیدی تخم مرغ. نه باریک بازی اون، این اگه اینجور باشه یه درست نیچ باشه نماز که راست بید جای خوبش بود نگشتی حالا.